خارج اصول فقه، جلسه 59، شنبه 23/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اظهار الشيء قبل ان يستحكم مفسده له. تبریک عرض میکنم میلاد امام همام، امام جواد علیه السلام رو، گرچه در سال روز تولد این امام همام اختلاف 15 یا 19 رمضان سال 195 یا 10 رجب سال 195، ولی خب در زیارتی هست. اللهم انی اسألک، دعایی هست، بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد، معید نظر اخیره. البته اگر کسی مثلا به گونه این دعا رو و این زیارت رو توجیه کنه، چون میلاد امام باقر هم در 1 همین ماه ثبت شده، وضعیت دیگری پیدا میکنه. مهم نیست، مهم یاد کرده از این امام همام، اون هم با بیان یک نکته. واقعش اینه که امام با وجود عمر کوتاه، ایشون سال 220 وفات میکنن، یعنی کلن 25 سال، و خب عمده این 25 سال، یعنی 17 سالش دوران امامت امام هست. احادیث و معارفی که از امام مانده دقیق، بدون احتیاج به سند، خیلی از اونها معارف انسانی است تا اینکه بخواد اسلامی یا شیعی باشه. دیشب نگاه می‌کردم منتهى الآمال مرحوم هاشم عباس قمی رو، دیدم ایشون معجزاتی از امام جواد نقل میکنه. از یک جهت خب چشم انسان روشن میشه این معجزات، حالا حداقل برخی از اون معجزات اجمالا صادر شده، اما یک تأسف خوردم مخصوصا برای دوران امروز ما. حالا اگر 80-90 سال قبل دوران مرحوم هاشم عباس این نکته کمتر ضرور بود، امروز از ضروری ترین ضروریاته. گفتم ای کاش جناب هاشم عباس آمده بود یه تحلیلی بی‌طرفانه از زندگی امام جواد بر اساس آنچه که در اختیار داریم کرده بود. اون وقت متوجه می شدیم که نفس زندگی امام معجزه است. یه تحلیلی رو کلمات امام می گذاشت. بالاخره امام دوران طولانی زندگی نکردن، یک دوران آزادی نبودن، مبتلا به شر معمون و شر معتصم. مردم هم مردم به اون شکل آماده و پذیرایی نبودند. خب یک کسی با عمر کوتاه در فضای اختناق و جهل این جور آثار از خودش بگذاره، خودش کرامته، خودش معجزه است. گاهی برخی ها در صحبت ها به برخی از معجزات اشاره میکنن. خب بنده های خدا میگن ما داریم دیگه، چیکار کنیم؟ نگیم که مثلا مسخره میکنن، نگیم که کذا. گرچه ما مسئولیت برداشت دیگران و سوء استفاده دیگران به عهده ما هست، این معلوم باشه، آزاد آزاد نیستیم، ولی اگر اینجور با زندگی اهل بیت رفتار کنیم، وقتی زندگی امام صادق رو بحث میکنیم، تحلیل کنیم امام چه کار کردن، در چه موقعیتی چه تصمیمی گرفتن. حالا آسانه، آفرین، به به، چقدر دقیق، اما انسان بره در اون فضا قرار بگیره، بعد ببینه همچون تصمیمی جز از مشکات وحی بر میاد یا نمیاد، اون وقت معترف میشه به امام علیه السلام. ولذا من قبلا هم گفتم، یادم هست، فراموش نکردم، امروزم محضر شما فضلا بیان میکنم که اگر کسی با این نگاه بره دنبال کار با تحلیل، مخصوصا تحلیل بذاره رو احادیث و معارف اهل بیت، اینها رو بیان کنه، محشر میشه و دیگه نمیخواد بگه مثلا امام کجا دست به خاک کشیدن، خاک طلا شد، که حالا بعد بگن خب این مثلا درسته درست نیست، چه جور بوده، از این حرفا. کجا امام با درخت صحبت کردن، کجا امام با حیوان صحبت کردن. ببینید امام با عقول مردم چه جوری صحبت کردن و در چه مستوایی صحبت کردن. به هر حال کار بزرگ و زیبایی است اگر کسی انجام بده. خود این بشه یه موضوع تحقیق، تحلیل احادیث امام جواد علیه السلام یا تحلیل معارفی کلمات امام که یه حدودی هم داشته باشه. بگذرم، حدیثی که براتون خواندم از امام جواد علیه السلام هست، اظهار الشی قبل ان یستحکم مفسدتونه. ترجمه نمیخواد، ولی بذارید ما بحث روان پیش ببریم. حضرت میفهمان اگر کسی چیزی رو اظهار کنه، بیان کنه، اما قبل از استحکامش و اتقانش و قرارش، کارو خراب میکنه، کارو فاسد میکنه. با اینکه امام وظیفه عالمان دانستن که بیان کنند، اینو داشته باشید، در جای دیگه فرمودن والعلماء فی انفسهم خانه ان کتموا النصیحت ان رأوا طائها ضالا لا یهدونه او میتا لا یهدونه. عالمان خیانتکارند اگر بیان نکنند. هرگاه متحیری رو دیدند یا مرده، حالا من میگم متحرکی رو دیدند، متحیر یا متحرک، و هدایتش نکردند، فبئس ما یصنعون. خب همین امام با همین نگاه که عالم خائن است اگر در وقت خودش بیان نکند، فرمودن ولی وقتی میخواد بیان کند باید با استحکام باشه. فضلا قدر شاید بحث امروزم طول بکشه، ولی بذارید بعضی مطالب رو عرض بکنم. دوران خوبی نداریم. وقتی فضای بیان رو نگاه میکنیم، وقتی ایران رو میبینیم، عراق رو میبینیم، اظهار نظرها رو میبینیم، حتی گاهی برخی فتاوا رو میبینیم، صحبت منبری ها رو میبینیم، اون استحکامی که باید داشته باشه نداره. من به 4 تا عنصر اشاره میکنم. 1، گاهی زمان ناشناسی درش دیده میشه. آقایان، فضلا، ما موظفیم در آنچه بیان میکنیم زمان شناس باشیم. زمان آگاهی جزء وظایف مبلغ دینه. ما نمیتونیم بگیم چه کار داریم به برداشت دیگران. بگذار ما هرچه خودمون فکر میکنیم اسلامه بگیم، چه کار داریم از سوء استفاده دیگران، چه کار داریم نیست. البته وادادگی، انفعال، سوبسید دادن، اینا ممنوعه. اما انسان نمیتونه زمان ناشناس باشه. اون عالم بزرگ رفت هند، بسیار ازش استقبال کردن، رفت شهری، کتابخانه‌ای، از اهل تسنن. هر کس می اومد اینجا از عالمان شیعه یه سوال می‌کردن: آیا شهادت ثالثه در اذان جزء اذان است؟ همین، این عالم نوشت بسمه تعالی، شهادت ثالثه جزء اذان نیست. همین، درست هم نوشت. حالا بگذاریم از برخی گفته ها. در هند، هند عدم اعتدال، وقتی یک عالم این رو بنویسد به دست سنی ها بده، تو سر شیعه میزنند که این عالم شماست. اینجور میگه شما بدعت گذارید. آقا پخش کردن مثل برق در هند یا شهرهای اطراف. شیعه ها بیچاره شدند. این عالم هم که با چه استقبالی وارد هند شده بود، شبانه مخفیانه از ترس جانش فرار کرد، گذشت علامه امینی رفت. همین رو گذاشتن جلو علامه امینی، نوشت بسمه تعالی. چی بنویسه علامه؟ بنویسه جزء اذان است؟ معتقد نیست. بنویسه از شعارات شیعه است؟ خب باز کافی نیست. نوشت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذکر علی عباده. بعدم 23 تا آدرس علامه کامپیوتر بود، قایمش کردن دی، اصلا سوال رو حذفش کردن، محوش کردن دی، بعدم کسی میرفت کار نداشتن. ببینید، جزء اذان نیست، ذکر علی عباده. مشخص زمان شناس، مکان شناس، چون زمان که میگیم یعنی اطراف شناس، مکان باشه، زمان باشه. اصلا این سوال برای چی از شما میکنه؟ یک کتابدار سنی در سرزمین هند برای چی از شما این سوالو میکنه؟ اینو باید توجه داشته باشی. حالا شما میگو من چه کار دارم؟ خب چه کار داری که شرمی آفریند؟ زمان ناشناسی از آسیب هاست. و استحکامی که امام جواد میفرمایند، یکی زمان شناسی است. 2، انسان نیاز به گفتن نداره، سریع رد میشم، مبتدی مطلق نباشه. یک کلیپی همین چند روز پیش از یه آقایی نقل کردن، البته مطلبم درست نیست، حالا ای کاش مطلب درست بود. میگفتیم دیگران خوب سوء استفاده کردن کذا و کذا، هی تکرار میکنه این روایت ها من دارم نقل میکنم. خب روایته، مگه ما هر روایتی رو مجازیم یا دستور داریم اخذ کنیم و بگیریم. حتی در کافی، کتاب شریف کافی، بزرگان امروز ما میگن روایات کافی هم بررسی سندی میخواد. شما نمیتونی، برای چی صحبت میکنی؟ برای چی منبر میری؟ یعنی مبتدی مطلق بودن. حالا این مطلق مقابل بعده. سه، نوشتم ضد استحکام مبتدی حیثی بودن. یعنی چی مبتدی حیثی بودن؟ یعنی من استاد حوزه، مسلط بر مکاسب، واقعا مسلط بر کفایه، بر رسائل، بر متون درس خارج، آثار آقای نائینی، آثار آقای بروجردی، دیگران، ولی ممکنه در یک مسئله مبتدی باشم. خب چرا میایم مطلبی رو بیان میکنیم که هم هضمش مشکله، هم موجب سوء استفاده میشه؟ یعنی اون نکته اول رو، اون آسیب اول رو داره، زمان ناشناسیه، از اینا گذشته فی نفسه درست نیست. وقتی کسی بگه شیعه حتما به بهش میره، یک غیر شیعه به بهش نمیره، خب اینا رو چه اساسی؟ یه تابستانی بود، من فرصتی گذاشتم روایاتی که راجع به همین موضوع، اصلا شیعه جایگاهش کجاست، آتش داره نداره، جهنم میره نداره، حب به اهل بیت نجات مطلقه. آقا 10 گروه دلیل ما داریم، نمیگم 10 تا دلیل. گروه اول روایاتی که میگه در موافقت قلب با اهل بیت نجاته، به همین تعبیر. 10 آدرس حالا اینجا هست که من وقت نیست. گروه دوم روایاتی که میگه عمل، این رو بذارید قدری آدرسشو بگم، بهار جلد 68 صفحه 153، جلد 7 و جلد 60 حدیث 7 ببخشید و جلد 69 صفحه 401 حدیث 99، جلد 11 صفحه 25، باز جلد باز نداره چون هنوز نگفتم، جلد 27 صفحه 144، اصول کافی جلد 4 صفحه 207، بهار 27 صفحه 173 حدیث 18، بهار 69 صفحه 165، بهار 27 صفحه 88 حدیث 37 و صفحه 77. خب اینم یه بخش. عمل، و چون کنار محبت و معرفت داره نمیتونه بیه عمل، منظور معرفته. روایاتی که میگه باید ولایت باشه اما چیز دیگه ای نداره، گروهی که دلالت میکنه محب 3 قسمه و البته هر 3 در جنتن با 3 درجه، روایاتی که میگه ظلم از هر که باشد معفو نیست، حق الناس، ظلم. گروه ششم روایاتی که حب رو تفسیر میکنه به عمل، حب رو، ان فی حب اهل بیت 20 خصله، 10 فی الدنیا و 10 فی الاخره، بعد میشماره از زهد و الحرص علی العمل و الورع فی الدین. روایات هفتم گروهی که حب رو تقسیم میکنه، حب ائمه رو لله و لغیر الله. گروه هشتم روایاتی که میفرماید ما با برزخ شما کار نداریم، ممکنه شما در برزخ عذاب بشید، مواظب برزختون باشید. روایاتی که گروه نهم یک نوع عذاب رو در جهنم برای شیعه ثابت میکنه، روایاتی که فرق میگذاره بین محب و موالی، و هر کدام از اینها روایات متعدد که یک نمونهش و بعضی آدرساشو گفتم. از اون طرف این مسئله است که باید در یک نظام مطالعه بشه. در قرآن نزدیک به 320 بار روی آمنو و عمل و صالحات یا شبیه این تأکید میکنه، یعنی بیش از 300 بار قرآن رو عمل میذاره. من نمیخوام حالا در این بحث حاضر تصمیم بگیرم، ولی اگر خواستیم یک چنین مسئله‌ای رو بررسی کنیم، باید همه جانبه، باید با تسلط بر موازین، و من مطمئنم با تسلط بر موازین اون خروجی رو نخواهد داشت به اون شکل. چهارم، گاهی من به یکی از دوستان صحبت بود، میگفتم برخی ناصحیح حرف میزنن، حرف ناصحیح میزنن، برخی بد حرف میزنن، یعنی مطلبی هم اگر میخواد بگه بلد نیست چجور مدیریت کنه. ما یه دفعه میخواییم بگیم که باید به فقرا رسید. مردم اگر نظری میکنید، مثلا اولویتتون فقرا باشن، بسیار خوب. حالا کسی بگه بهترین نظر این نظره یا یکی از بهترین نظرها اینه، درست. اما یه دفعه بیایم بگیم مثلا فلان پولو خرج فلان کار بکنید، بعدم بگیم فقیهی پیدا بشه. چرا یک فقیهی در حوزه پیدا نمیشه که فتوا بده به حرمت یه مسئله که خب خلافه؟ اولا شما وقتی میگی چرا در حوزه یه فقیهی پیدا نمیشه که این فتوا رو بده، اون جوان، اون قشر زخمی، اون کسی که از این وضعیت کشور و اقتصاد کشور شاکی بشنود، چی دیدی نسبت به حوزه پیدا میکنه؟ چرا حواسمون است که چی داریم میزنیم؟ خب طرف حساب میکنه، خمس میده، مرجع تقلید داره، همه رو ول میکنه. آدم گاهی خیلی شک میکنه، خیلی شک میکنه. اگر یه چیزی وقف مدرسه است، باید در مدرسه خرج بشه. وقف امام حسین برای فقیر، باید خرج فقیر بشه. برای تشکیلات امام، باید خرج تشکیلات بشه. من نمیخوام حالا هر چیزی رو دفاع کنم ها، اما چرا رو موازین حرف نمیزنیم؟ بعد به ما گفتن اگر چیزی احترام داره، احترامش رو حفظ کنید، زخمی نکنید ذهن کسانی که قائل به احترامن. مردم ما حالا به قول شما نادرست یا صحیح، برای ذریح ائمه، برای اعتاب مقدس احترام قائلن. حالا شما یه جور تعبیر میکنی که گویا بله، هم ناصحیح حرف زدن، هم زمان ناشناس، هم بد حرف زدن. یه مقداری فضلا مواظبت کنیم. ما اینها رو که میگیم نمیخوام شما آزرده خاطر بشید، نمیخوایم کسی رو خدای نکرده مقصر جلوه بدیم، لکه‌دار کنیم. به هر حال انسان‌ها بندگان خدا هستن، خلق خدا هستن، و بندگان خدا احترام خودشون رو دارن. اما باید اینا رو توجه کرد، باید انسان مواظب باشه خودش اینجوری مبتلا نشه. امام جواد میفرمایند قبل از استحکام چیز رو اظهار نکنید. یک، زمان ناشناسی و مکان ناشناسی. دو، سواد لازم رو به طور مطلق نداشتن. سه، در اون مسئله که میخوام ورود کنیم تسلط کافی نداشتن و بد حرف زدن، اینا منافات با استحکام داره. هر کدوم از اینها تبدیل به ضدش بشه میشه استحکام. البته خب استحکام شاخصهای دیگری هم داره که من عبور میکنم. دو تا نکته رو اجازه بدید من به عنوان درس امروز بگم، درس امروز رو تمام کنیم انشاءالله برای پس فردا. ببینید من فردا مسافرتی دارم، شاید با خبرم باشید، از طریق کانال ایتا دیدم دوستان گذاشتن فردا. خب برنامه من دارم تهران نیستم، درس اصولم تعطیله، ولی درسمون تعطیل نیست. سفارش کردم امشب یا فردا صبح، ما کلاسی داشتیم در مشهد فلسفه لغت، من اینو مخصوصا نگه داشتم در یه فرصت خوبی بگم، بگذارن روی کانال و سایت و شما بزرگواران مطالعه کنید، حالا انشاءالله پشیمان نمیشید. جزو درس هایی است که لازمه حتما یک فاضل حوزوی ببینه، ولذا هم به جای فقه و هم به جای اصول اون درس که خب شاید بیش از یک ساعت هم باشه گذشته میشه، که درس ما تعطیل نیست در واقع، ولی تبدیله نه تعطیل. اما امروز بذارید من دو نکته رو عرض بکنم. ببینید راجع به توجه فقیه به مؤلفه ها، به قول بعضی ها آیتم های تغییر، مطالبی گفتیم و مخصوصا من مثال هایی رو انتخاب کردم در درس قبل و اسبق که اصلا توجه نمیشه به این تغییرات، ولی هست. در پایان این بحث میخوام به شما عرض کنم که این قصه سر دراز دارد. ما حالا باز بریم 4 تا 5 تا دیگه هم پیدا کنیم، اما فقیه در هر زمان وقتی میخواد فتوا بده باید به این مؤلفه های تغییر توجه کنه که الان آیا این حکمی که صادر میکنه درسته یا درست نیست. موضوع یا دقیق تر بگیم مصداق موضوع و مصداق متعلق عوض شده یا عوض نشده. حالا یه بحث مهم و خوب ولو آخر کار درس امروزم میخوام زود تمامش بکنیم اینه که آیا میتونیم بگیم اصل بر عدم تغییره؟ یعنی فقیه وقتی مثلا در روایات دیگه میبینه که آمده شطور فتوا بده، دیه انسان، دیه کامل یک انسان 100 شطوره، یه کسی بگه آقای مجتهد من فکر میکنم شطور تغییر کرده ها، کار کردش، فرایند تولیدش، بگه من که شک دارم، پس عدم تغییره. به نظر ما این اصل دیگه از اصل بودن خارج شده، به این معنا که از همون اول چشم هم بذاریم. حالا یه جور دیگه من اصل رو زنده میکنم، صبر کنید. مخصوصا در مسائلی که اجتماعی، سیاسی، زمینه‌های تغییر زیاد داره، اونجا دیگه نمیشه چشم هم گذاشت. آقای مجتهد یا فتوا ندید یا اگر میخواد فتوا بدید توجه کنید. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ من میخوام عرض کنم چطور مجتهدان ما وقتی به یه عام میرسند، به یک مطلق میرسن، میگن باید فحص از مخصص کنی یا فحص از مقید کنی یا با وجود اصالت العموم، با وجود اصالت الاطلاق، میگن نه آنقدر عمومات تخصیص خورده، آنقدر مطلقات مقید شده که نمیتونی بدون فحص از مخصص، بدون فحص از مقید بگی قاعده این اقتضا میکنه. و قاعده این اقتضا میکنه استثناءات چی؟ خدای رحمت کنه مرحوم آستحمد حسینی زنجانی پدر آیت الله آقا موسی زنجانی معاصر، ایشون حالا عین کتاب اسمش آدم نیست، راجع به همین استثناءات، یعنی وقتی انسان اون کتاب رو میبینه، نوشتر میبینه، دیگه جرأت نمیکنه بگه اقتضای قاعده اینه، لااقل میگه یه تحقیقی بکنید یا بذارید من خودم تحقیق کنم. اینجا همینطوره، اگر کسی میخواد فتوا بده، همونطور که فحص از مخصص میکنه، فحص از مقید میکنه، به نظر ما باید فحص از تغییرم بکنه. اگر باید موضوع رو تو ادله یه بار دیگه ببینه بره، اگر باید از کارشناسان، اینجا خیلی وقتا کارشناسان نظرشون متبعه، از کارشناسان باید سوال کنه، اگر باید خودش به فضای بیرون توجه کنه، راجع به همین بحث شطور و حله و اینا که خب ما نه از کارشناس پرسیدیم نه کسی به ما گفت، ولی خب دیگه حالا تو این رفت و برگشت ها تو خود ادله وقتی نگاه کردیم روایات رو به اینجا رسیدیم. پس اصلی به این معنا که از همون اول بگیم اصل عدم تغییر نداریم، بله فحص کردیم چیزی نرسیدیم، ولو هنوزم احتمال میدیم، بگیم دیگه فتوامونو میدیم، اینجا اشکال نداره، اگر به این معنا باشه اصل اشکال نداره. خب این یه نکته. نکته دوم، بذارید دوست داشتم که اینم بگم و انشاءالله دوشنبه بریم بحث جدید، ولی حیفم میاد بگم، یعنی الان با عجله میگم، شما هم خب مطلب رو میگیرید همینطوره، ولی به نظرم ضایع میشه، یه مطلبی که خودش قطعا یک کلاس درس میخواد، یک کارگاه میخواد، حالا چقدر پژوهش داره اون بماند. همینطور با عجله بگم دوست ندارم، انشاءالله دوشنبه قرار ما، قرار اصولمون، و الا فردا هم با شما ما بحث داریم. بحث بعدیمون تقسیم حکم به ارشادی و مولویه. در مورد ارشادی مولوی میدونید مسئله خیلی از فضلا، من به شما جسارت نمی کنم، مسئله کیه؟ مسئله کسی نیست که میخوام حمد و یادش بدیم، بلد نیست میخواد یاد بگیره. مسئله کسی است که یه عمر حمد و غلط یاد گرفته، غلط خونده، حالا میخوام درست یادش بدیم، که این میدونید کار سختریه. اول باید اونا رو از ذهنش بریزه بیرون و بعد از نو تأسیس بکنه. در مورد ارشاد مولوی این طوریه. حالا بعضی از شماها تو کتاب، تو درسای ما قبلا جاهایی به مناسبت عرض کرده باشیم، شما هم یادتون باشه، اون حرف دیگه است، ولی جز جاهایی است که خیلی غلط یاد گرفتن، از آقای مظفر گرفتن، اومدن جلو، اشتباهاتی شده رخ داده اونجا، انشاءالله باید این رو جز بحثای مهمه همون مقدمات اصول فقه قرار بدیم. ما بحثمون تقسیمات و حکم دیگه، انقسامات و حکم، یکیش الارشادی و المولوی، انشاءالله پس فردا. الحمدلله رب العالمین.